و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر 8 ثور صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 110.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین مطالب اخبار و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سازمان عفو بین الملل در مورد روند عودت مهاجرین به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امروز 8 ثور مصادف است با 25مین سالروز پیروزی مجاهدین. در این مورد هم گزارش های را خواهید شنید. پروگرام فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در جنگ علیه داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قرار است امروز شماری از زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آزاد شوند. چین هشدار داده است که اگر کوریای شمالی آزمایش راکتی را انجام دهد، بالایان کشور تحریم وضع خواهد کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ علیه گروه داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. جیف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز گفت این عساکر روز چهارشنبه در جریان یک عملیات در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که این سه عسکر در عملیات در ولسوالی یچین سهم داشتند. مقامات آمریکایی و افغان گفتند مراکز بزرگ داعش در ولسوالی یچین و مناطق اطراف آن موقعیت دارند. اردوی آمریکا به تاریخ 13 اپریل بزرگترین بم غیر اتمی را در این ولسوالی استفاده کرد که به گفته آنها در نتیجه حدود 100 جنگجوی داعش کشته شدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا شنبه وارد افغانستان خواهد شد. در ترکیب این هیئت رؤسای هر دو مجلس پارلمان، رهبران احزاب حاکم و اپوزیسیون و دو عضو کابینه این کشور شاملند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد هفته گذشته به رادیو آزادی گفت رهبری پاکستان صلاحیت های خاص و گسترده را به این هیئت داده است.
در نویت خود فکر می کنم که با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل میره و با یک سلسله صلاحیت ها میره که از یک صلاحیت بالاتر برخوردار است. وقتی صلاحیت بالاتر برخوردار باشد، صلاحیت مذاکراتی به سطح بالاتر هم می داشته باشد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت این هیئت با رئیس جمهور، رئیس اجراییه و دیگر مقامات حکومت افغانستان دیدار خواهد کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. معین تدریسی وزارت معارف افغانستان میگوید برنامه ای را روی دست دارند که بر اساس آن در 3 سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهند کرد. ابراهیم شینواری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
پلان داریم انشالله به تمام مکاتب در 3 سال آینده 30,000 معلم میگیریم که 30,000ش امسال عملا کارشان شروع کردیم و با استخدام از مرحله دویشان شروع میشه، یعنی به مکاتب زنانه معلمین زنانه میگیریم و این اولویت ماست.
بر اساس گزارش ها به خاطر نبودن معلمین زن در مکاتب ولایت عمدتاً ناعم، دختران از رفتن به مکاتب محرومند. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید انتظار می رود شماری از زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. قریب الرحمن سعید روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
ان شاء الله د حزب اسلامي سياسي بنديانو د ازادي دو موضوع د دغه جمی پورس حتی المقدور ممکن نه چې هغه ټول آزاد شي بعضی شان.
اما قریب الرحمن سعید نگفته است که به چه تعداد زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهند شد. آزاد ساختن زندانیان حزب اسلامی یکی از مواد اساسی توافقنامه صلح میان این حزب و حکومت افغانستان است. این توافقنامه در ماه میزان سال گذشته امضا شد. طالبان افغان آغاز عملیات بهاریشان را امروز اعلان نموده وعده کردند که بالای اهداف نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی حمله خواهند کرد. بعد از آن که رهبر این گروه در سال گذشته در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد، طالبان عملیات بهاری امسال را منصوری نامگذاری کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند در یک اعلامیه ایمیل شده گفته است عملیات منصوری از عملیات‌های گذشته فرق دارد، یعنی با رویکرد سیاسی و نظامی انجام خواهد شد. قبل از اعلان آغاز این عملیات در نتیجه یک حمله طالبان بالای یک قرارگاه نیروهای افغان در شمال افغانستان در اوایل این هفته که در اوایل این هفته صورت گرفت بیش از 140 تن کشته شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه گفت چین از جانب خود هشدار داده است که اگر کوریای شمالی آزمایش راکتی را انجام دهد بالای آن کشور تحریم وضع خواهد کرد. رکس تیلرسون به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ما میدانیم که چین با رژیم پیونگیانگ در تماس است. چینایی ها تایید کردند که از رژیم کوریای شمالی خواستند دیگر آزمایشات اتمی را انجام ندهد. به گفته رکس تیلرسون چین همچنان به ایالات متحده ای امریکا گفته است به کوریای شمالی هشدار داده است که اگر آزمایشات اتمی را انجام دهد از جانب خود در مورد وضع تحریم ها اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت گرچه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد ولی احتمال بحران بزرگ با کوریای شمالی وجود دارد. وی گفته است امریکا خوشحال خواهد شد اگر این مسئله از طریق دیپلماتیک حل شود ولی خیلی دشوار شده است. این در حالی است که وانگ یی وزیر خارجه چین به همتای روسیه‌اش در سازمان ملل متحد گفته است وضعیت در شبه جزیره کوریا از کنترل خارج می شود. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می‌گرفت دستگیر کرد. این مرد در نزدیک پارلمان بریتانیا و سایر ساختمان‌های حکومتی این کشور دیروز دستگیر شد. پلیس می‌گوید این مرد در سرک وایت هال هنگام تلاشی در حال دستگیر شد که مقاومت می‌کرد. به گفته پلیس در جریان دستگیری این شخص به کسی آسیب نرسیده است و هویت وی را مقامات افشا نکردند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است دستگیری این فرد مشکوک آمادگی پلیس بریتانیا را در برابر هر گونه رویداد نشان می‌دهد. فکر میکنم دستگیری این فرد نشان میدهد که پلیس استخبارات و ادارات امنیتی ما مثل همیشه در حالت آماده باش قرار دارند و در مورد مسئول نگه داشتن ما فکر میکنند. شمار زیادی وزارتخانه ها و سایر تأسیسات دولتی به شمول پارلمان بریتانیا در سرک وایت هال موقعیت دارند و این سرک به جاده ای که در آن دفتر تریزا می صدر اعظم بریتانیا موقعیت دارد منتهی میشود. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کوریای شمالی و کشورهای رقیب روی برنامه راکت‌های بالستیک آن کشور همکاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین و شینزو آبی دیروز در یک نشست خبری مشترک در مسکو گفتند که خواهان آغاز دوباره مذاکرات بین‌المللی شش جانبه برای جستجوی یک راه حل مسالمت‌آمیز در مورد مسئله اتمی در شبه جزیره کوریا هستند. در این مذاکرات ایالات متحده ای امریکا، روسیه، چین، ژاپن، کوریای شمالی و کوریای جنوبی شاملند. ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفته است به عقیده وی و صدر اعظم ژاپن متاسفانه وضعیت در شبه جزیره کوریا رو به وخامت نهاده است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن از کوریای شمالی خواسته است تا از هر گونه اقدامات که از جانب سایر کشورها تحریک‌آمیز تلقی شود خودداری کند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان می دهد که این کشور برای عودت مهاجرین ناامن است.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنند.
امروز 8 ثور مصادف است با 25 سال روز پیروزی مجاهدین. مردم و کارشناسان در این مورد چی میگویند؟
بعد از 8 ثور که نیم مردم آمد بیخی افغانستان از بد بدتر شد.
که روز 8 ثور یک روز خوشبختی، روز نکبختی، روز پر افتخار، روز سربلندی افغانا بود.
اکنون 8 ثور فاجعه نگین تاریخ افغانستان بود.
وضعیت غصب زمین توسط زورمندان در ولایت پروان چگونه است؟
دولت اکثریت زمین‌هایش غصب شده و نمیتونه که برای طبقه تاجر، طبقه صنعتگر زمین فراهم بسازه. واقعا یک جای بسیار تاسف است.
در نیمه دوم در برنامه فکر نو با جوانان هم میشنوید.
تا این حال جنگ هیچگاه خاموش نشده و حتی شعله‌ورتر هم شده. گسترش جنگ ها باعث از این شده که تعداد زیاد مردم از اطراف و از ساحات جنگ زده مهاجر شوند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان میدهد که این کشور تا چه حد برای عودت مهاجرین ناامن است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه اعلان کرد که در سه ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه ای را امضا کرده است که بر اساس آن روند بازگشت پناهجویان سرعت می‌یابد که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
حمله ها بر غیر نظامیان در سه ماه اول سال روان میلادی و ناتوانی حکومت افغانستان در جهت کسب اطمینان در مورد حفاظت لازم از این غیر نظامیان نشان می دهد که افغانستان هنوز برای مهاجرانی که قرار است به این کشور بازگردند مکان ناامن است. این در اعلامیه دیروز سازمان عفو بین الملل گفته شده است. در اعلامیه به نقل از حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان آمده است، در یک زمانی که میزان تلفات غیر نظامیان همچنان بلند است، زنان و کودکان از بدترین خشونت‌ها رنج می‌برند. این به پروایی حکومت هاست که ادعا کنند افغانستان برای بازگشت مهاجران امن است. در اعلامیه به گزارش روز پنجشنبه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 715 فرد ملکی کشته و 1466 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2016 صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتند. حکومت افغانستان در جریان نشست بروکسل در اکتبر 2016 یک توافقنامه را با اتحادیه اروپا امضا کرد. بر اساس این توافقنامه روند بازگشت پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود سرعت می‌یابد. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل به نقل از خانم مصدق گفته شده این تکان دهنده است که حکومت افغانستان که امنیت پایتخت این کشور را تأمین کردن نمی تواند روی استقبال از بازگشت کنندگان توافق کرده که قادر به حفاظت از آنان نخواهد بود. این نگرانی در حال مطرح می شود که مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا پولی را که برای ادغام مجدد پناهجویان افغان وعده کرده بود در اختیار افغانستان قرار نداده است. حفیظ احمد میاخیل در ادامه افزود:
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنن و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنن. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشن وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
اما سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی از آغاز روند کمک در بخش ادغام مجدد خبر داده است. مایا کاسیانچیچ گفته که اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد پایدار بیش از 80 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 8 ثور مصادف است با 25 سال پیروزی مجاهدین. همساله این روز از سوی مجاهدین و طرفداران آنها در مرکز و ولایت افغانستان تجلیل می شود. برخی اعضا و رهبران تنظیم‌های جهادی میگویند 25 سال قبل مجاهدین با دادن قربانی و جهاد حکومت به حمایت شوروی را سرنگون و حکومت مجاهدین را ایجاد کردند. اما در اثر جنگ‌های داخلی بین تنظیم‌های جهادی و منازعه بالای قدرت میان آنها ده‌ها هزار تن در شهر کابل کشته شدند. مردم افغانستان در مورد هفتم و هشتم ثور نظریات مختلف و متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته ندا می‌شنوید.
شماری از رهبران تنظیم‌های جهادی می‌گویند 25 سال قبل از امروز هشتم ثور در تاریخ افغانستان روزی است که در این روز تنها افغانستان نه بلکه برخی کشورهای همسایه‌های شمالی نیز از استعمار شوروی بیرون ساخته شد. آنان می‌گویند مجاهدین افغان از سال 1357 به خاطر مداخله شوروی در افغانستان به جهاد آغاز کردند و با قربانی دادن ده‌ها هزار مجاهد و حامیان آنان توانستند در سال 1371 حکومت به حمایت شوروی سابق را سرنگون ساخته و حکومت مجاهدین را ایجاد نمایند. مولوی محمد مختار مفلی رهبر نهضت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت روز هشت ثور راه‌اندازی شده بود گفت:
ملتی که با قوت ایمان جنایتگر تر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغانستان 14 سال تمام به خاطر دفاع از اسلام و میهن خیش قهرمانانه و ایثارگرانه به جهاد و مبارزه پرداختند تا روزی را به نام هشتم ثور پدید آوردند.
در تاریخ افغانستان هفت ثور 1357 مصادف است با کودتای رژیم خلق علیه ریاست جمهوری داوود خان در افغانستان و پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نور محمد ترکی رئیس این حزب به حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید. پس از ایجاد آن حکومت میلیون ها افغان خانه ها و قریه هایشان را رها کرده و علیه حکومت آن زمان جهاد و مبارزه را آغاز کردند. به گفته اعضای تنظیم های جهادی، آنان پس از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، بالاخره در سال 1371 هجری شمسی توانستند ریاست جمهوری دکتر نجیب الله را سقوط دهند و به تاریخ 8 ثور همان سال با رهبری صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آورند. از سوی هم عادل شینواری، یک تن از باشنده های کابل، حکومت مجاهدین را بهتر از حکومت تحت حمایت شوروی سابق دانسته چنین میگوید:
اوم دستاور و هفتم ثور روز بد بود. کشور به دست یاغی ها افتاد، انقلاب شد و پس از آن 30 میلیون افغان شهید شدند. به همین دلیل روز خوب نبود.
اعضای تنظیم های جهادی هشتم ثور را روز کامیابی مجاهدین در تاریخ کشور می دانند، اما برخی دیگر از شهریان کابل از هشتم ثور خاطرات خوب ندارند. آنان می گویند پس از روی کار آمدن حکومت مجاهدین، جنگ های داخلی میان آنان به خاطر به دست آوردن قدرت به وقوع پیوست که تنها در شهر کابل بیشتر از 600 هزار تن کشته شدند. عبدالستار، یک تن از بشنده های کابل، می گوید:
حالا هفت ثور بهترین روز بود، خوب تجدید می شد. هشت ثور دیگه، بعد از هشت ثور که نیم مردم آمد، بیخی افغانستان از بد بتر شد. مردم بسیار مشکلات ها برشان پیدا شد، مرگ زیاد شد.
برخی افغانان چنین میگویند آنان از هفتم و هشتم ثور و از حکومت رژیم طالبان و همچنان از حکومت فعلی خاطرات خوش ندارند. آنان میگویند یکی از این نظام ها هم در زندگی آنان تاثیرات مثبت نیاورده است.
شنیدید که امروز هشتم ثور با 25مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان مصادف است. تصور میشد که با پیروزی مجاهدین جنگ در افغانستان نیز خاتمه یابد، ولی اینک با گذشت 25 سال از آن روز هنوز هم خانواده های افغان در جنگ قربانی میدهند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه گفت که در 3 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. محمد حیدر پردیس در این مورد با خانواده صحبت کرده است که در سال گذشته فرزندشان که افسر اردوی ملی بود کشته شد و پدرش در تلاش ساختن وثیقه فرزند در نتیجه حمله اخیر بر کل اردوی شاهین در ولایت بلخ کشته شد.
بعد از چند به خاطر این که پدرش یک آدم دکانکار غریبکار بوده کدام مدرکی که به خاطر عشه باته اولاده که مسئولیت یعنی بدوش پدرش بود چیزی نبود، تصمیم گرفت که وثیقه شهادت پسر خود عزت الله را ترتیب کنه. امو بوده که وثیقه عزت الله از ولسوالی خوگینی و از ولایت نینگرار با اتمام رسنده بعد از اتمام به خاطر این که عزت الله افسر مربوط کلی اردوی 209 شاهین بود، پدرش امی وثیقه را با خود گرفته و بر روز پنجشنبه که تاریخ 31 حمل سال 1396 است داخل قرارگاه کلی اردوی 209 شاهین شده. شب جمعه را داخل میمانخانه کلی اردوی 209 شاهین سپری کرده، پرده تاریخ اول ثور سال 1396 که روز جمعه بوده مذکور به خاطر ادا کردن نماز روز جمعه به مسجد جامع که در داخل قلی اردو بوده، اونجا رب به خاطر ادای نماز روز جمعه وقتی که داخل مسجد شده بود دمو وقت اونمو مردمای خائن و وطن پروش وطن ما افغانستان که اونمو جا عمل انتحاری را با اتمام رسنده، بینان محمد رفیق ولد ملنگ که پدر عزت الله بوده موصوب نیز به شهادت رسیده و با سلسله مراتب از مزار به 400 بستر و از 400 بستر به بجای اباوی خود به ولسوالی خوگینی انتقال داده شد. پیدن از موصوب به تعداد 7 نفر اعضای پامیل باقی مانده که هیچ سرپرست نداره و اعشا و عباطه ایشان تنها به دوش مادر عزت الله است و امی دو پسر از پیشش مانده که اوم شاگرده مکتب است. ما از
تا به حال هدفم از مقامات بلندپای حکومت و مشخصا کسی بر شما تماس گرفته از این مسئله پرسان کرده و به شما آمده دلجویی کرده شما را؟
نه، تا به حال از مقامات مربوطه که عزت الله اونمونجا افسر بود هیچ کسی نامده امرای ما کدام مصاحبم نکرده کدام کمکم نکرده هیچ کسی نامده.
خودت هم به می فامیل قربانی ارتباط داری و پیش در گپای خوب گفتی که تقریبا در حدود 7 نفر از هم از عزت الله و هم از محمد رفیق که پدرش میشه باقی مانده و بی سرپرست یا باقی مانده، آینده خانواده را شما چگونه میبینید؟
ما از دولت مربوطه خود خواهش میکنیم و پیشنهاد میکنیم به صفت یک افغان که فامیل از او بی سرپرست مانده، عزت الله هم از بین رفت، پدرش هم از بین رفت، فعلا سرپرستی و نمود تعداد 7 نفر اعضای فامیل که است به دوش یک سر است که او خانم محمد رفیق است و مادر عزت الله است و هیچ نوع وظیفه نداره و اگر امرای و نمو فامیل کدام کمک صورت نگیره این فامیل به سوی یک زندگی علاقت و پلاکت بار در حال حرکت است.
مصاحبه محمد حیدر پردیس را با خانواده یک قربانی حمله اخیر بر قلی اردوی شاهین از رادیو آزادی شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. مقامات محلی در ولایت جوزجان میگویند قاری حفیظ معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت جوزجان با ملا نقیب الله یک تن از سرگروپ های مشهورین گروه توسط داعش در قریه کمرلیک ولسوالی درزاب به اسارت گرفته شدند. این در حال است که 4 سرگروپ طالبان و 2 سرگروپ داعشیان در اثر درگیری بین این دو جناح کشته شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت درگیری بین طالبان و گروه داعش فروکش کرده، ولی اشصاد جمال قریه‌دار مشهور به کاتب، ملا جمعه حقیار، مولوی قدرت الله ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوال خوجه‌دکو و قاری اسماعیل معاون ولسوال خوجه‌دکو از جناح طالبان در میدان نبرد باقی ماندند. و یفزود محمد اکبر و محمد شریف دو سرگروه داعشیان نیز مشمول کشته شدگانند. سخنگوی والی جوزجان علاوه کرد هر دو طرف در موازی خود قرار دارند و مصروف تحکیمات مناطقشانند. غفوری میگوید
گروهی مربوط به طالبان و گروهی تروریستی داعش، هر دو گروهی تروریستی و دشمنان مردم افغانستان در ساعت خاک شهیدان و کمالی در قسمت مربوط در صاحب و خوشتقه درگیر شدن و تانوز که درگیریشان که چند ساعت که تمام کرده و فعلا هم ادامه داره.
غفوری گفت تا کنون طرفین موقعی نیافتند تا اجسادشان را از میدان نبرد بردارند. در همین حال باشندگان قرای کمرلیک، خاک شهیدان و آقصای ولسوالی درزاب که نسبت درگیری بین گروه طالبان و داعش مجبور به ترک خانه هایشان شدند میگویند آنها تا کنون هیچ امکان معیشتی برای پیشبرد زندگی ندارند. خانم سایره یک تن از باشندگان قرای کمرلیک ولسوالی درزاب گفت
دایش شده مسلمانی نداشته باشه، کلمه ای نباشه، چقلاق نفته، زن نفته که اما را یک لب بگی و بکش و بچه ها را بگی دروی دیال دی و اشتکا چی گناه داره؟ همی اشتکا یک ساله و دو ساله سردنه و درزا پشته همی چی گناه داره؟ چی گناه داره؟
این زن مدعی است که با خانوادهش اکنون به قریه نواباد جرقتق ولسوالی قوشتپه آمده است و در نهایت مشکلات زندگی را به سر می برند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این خبر را تایید نمی کند. وی در پیامی به رسانه ها نوشته است که در مورد این رویداد در صدد کسب معلومات لازم است. درگیری بین نیروهای داعش و طالبان 3 روز قبل زمانی آغاز شد که داعشیان یک طالب و 3 قاچاقبر مواد مخدر را از ساحات دشت لیلی ولسوالی قوشتپه با 10 میلیون افغانی پول نقد، 1 اراده موتر و 3 میل سلاح ربوده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقامات محلی ولایت پروان شکایت دارند که زمینهای دولتی در این ولایت چنان به گستردگی از سوی زورمندان غصب شده است که دیگر حتی برای اجرای پروژه های دولتی زمین باقی نمانده است. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان شکایت دارند که زمین‌های دولتی در این ولایت از سوی زورمندان غصب شده و حکومت برای اجرای پروژه‌های انکشافی زمین در اختیار ندارد. موضوع غصب و تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی یکی از مشکلات جدی در ولایت پروان دانسته می‌شود که حتی مقامات حکومتی این ولایت می‌پذیرند که به خاطر اینکه زمین‌ها و اراضی دولتی در اختیار غاصبین قرار گرفته است، آنان نمی‌توانند پروژه‌های انکشافی را به اجرا بگذارند. محمد عاصم عاصم والی پروان که در یک گردهمایی با دهقانان صحبت می‌کرد، در این مورد گفت:
کلانترین ظلمی که خود ما در حق خود کردیم و اونایی که صلاحیت و توانمندی دارند او تبدیل کردن زمین ها و اراضی که باید زیر آب قرار بگیره در روز زراعت و باغداری انکشاف و توسعه پیدا بکنه، او را توسط غاصبین زمین در بازارهای سیاه به شکل غیر قانونی به شهرک و آبادی های چهاردیوالی و غیره که مردم غصب بکنن به او تبدیل کرد. یک پروژه را نمیتونیم برای انکشاف و توسعه زراعت که در او 500 جریب زمین را در نظر بگیریم زمین برش نداریم، با آن که ما در پروان ساحه و زمین وافر داشتیم و داریم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل انکشافی و اقتصادی، غصب زمین‌های دولتی و ضعف حاکمیت دولت از عوامل عمده نبود سرمایه‌گذاری‌های تجارتی و اقتصادی در ولایت پروان نیز شده است. عبدالناصر سلامیار یکی از این کارشناسان است که می‌گوید
وقتی که ما از مقامات کشور همچی یک شکایت میشنویم، واقعا یک مشکل بزرگ به سطح کشور وجود داره و غصب زمین یک مسئله بسیار طولانی مدت است که از زمانهای گذشته تا به حال ادامه داره. زیادتر ساحات برای صنایع، برای بارکای صنعتی مساعد نباشه، نشان میده که حاکمیت دولت در تمام اراضی کشور بسیار ضعیف است که وقتی دولت اکثریت زمینهایش غصب شده و نمیتونه که برای طبقه تاجر، طبقه صنعتگر زمین فراهم بسازه، واقعا یک جای بسیار تاسف است و این نهایت ضعف دولت نشان میده.
مقامات حکومتی و منابع مسئول افراد و گروه های زورمند را که عاملین غصب زمین ها و ملکیت های عامه اند را معرفی نمی کنند و از آنان نام نمی برند. اما گفته می شود بیشتر کسانی که زمین های دولتی را به گونه غیر قانونی تصرف و به دیگران به فروش می رسانند، شماری از قماندانان جهادی سابقند که برخی از آنان و برخی از آنان در دستگاه حکومت صاحب موقف و امتیازاتند.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در جنگ علیه گروه داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا دوشنبه وارد افغانستان خواهد شد. وزارت معارف افغانستان در 3 سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهد کرد. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی می گوید انتظار می رود شماری از زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. طالبان افغان آغاز عملیات بهاریشان را امروز اعلان کردند. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می گرفت دستگیر کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین از جانب خود هشدار داده است که اگر کوریای شمالی آزمایش راکتی را انجام دهد بالای آن کشور تحریم وضع خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کوریای شمالی و کشورهای رقیب همکاری خواهند کرد. و حدود 200 تن از حامیان حزب ملت‌گرای مقدونیت دیروز بر پارلمان این کشور در شهر اسکوپیه هجوم بردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سلطان محمد سرور باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز می نویسد که نیروهای افغان که از حمایت حدود 8,000 سرباز امریکایی برخوردارند، جنگ یک فصل دیگر تابستان را آغاز کردند. ولی این بار نیروهای افغان با حامیان امریکایی خود به نوشته نشریه با دو قوت دیگر روسیه و ایران روبرو اند. فارن افیرز می نویسد که این دو کشور در زمستان گذشته با طالبان کمک کردند و این نگرانی وجود دارد که امکان دارد آنها در این موسم جنگ مرکز کدام ولایت را سقوط دهند و مشروعیت نیروهای افغان را یک نوع زیر سوال ببرند. نشریه می افزاید که برای جلوگیری این مشکل باید رئیس جمهور ترامپ به یک نوع اجماع با روسیه و ایران دست یابد و همچنین یک نوع اجماع باید با چین و کشورهای عربی خلیج فارس به میان آید تا از جنگ نیابتی در افغانستان جلوگیری و این کشور آرام شود. روسیه ادعا می کند که از طالبان به خاطر حمایت می کند که آنها سازمانهای چون تحریک اسلامی ازبکستان را اجازه نمی دهند که در آسیای میانه ناآرامی ایجاد کنند. مسکو می گوید که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم با طالبان همکاری دارد، ولی نشریه فارن افیرز می نویسد که ایجاد مشکلات برای امریکا در افغانستان مقصد اصلی حمایت مسکو از طالبان است. فارن افیرز می نویسد که کمک روسیه با طالبان عجیب به نظر می رسد، چون مجاهدین در سالهای 1980 جنگ مرگبار با روسها داشتند. روزنامه گاردین چاپ برتانیه یک خاطره از جنگهای آن دهه را نشر کرده است. خبرنگار عکاس جان داونینگ می گوید در اوایل سالهای 1980 به پشاور رفت و از آنجا با مجاهدین رهسپار افغانستان شد. این خبرنگار می نویسد که ما در افغانستان از بیم حملات نیروهای شوروی در یک خانه بیشتر از 2 شب نمی پاییدیم. روزنامه گاردین یکی از عکسهایی را که این خبرنگار عکاسی نموده نشر کرده است. در این عکس 4 کلکین کلان یک خانه 2 منزله دیده می شود که در هر یکی آنها افراد مسلح استاده اند. در این عکس 2 کلکین نسبتاً کوچک و 2 دروازه هم دیده می شود که افراد مسلح در تاریکی شب در آن به چشم می خورند. این عکس هنگام شب گرفته شده است. فوتو ژورنالیست جان داونینگ می گوید که آن زمان برق نبود و برای تصویر در هر اتاق این تعمیر از فلش یا روشنی انداز جداگانه استفاده کرده است.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد برای ختم جنگ داخلی در سوریه بار دیگر خواهان افزایش فشارها بر روسیه شده است. نیکی هیلی در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مانع رسانیدن کمک‌های بشری به مردم می‌شود و به گفته وی مسکو از این اقدام حمایت می‌کند. این نشست به هدف بحث در مورد رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه اختصاص یافته بود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت این سازمان خواست که برای آوردن فشار بر روسیه از تمامی امکانات خود استفاده کنند تا مسکو برای پایان دادن جنگ سوریه تلاش کند. نیکی هیلی گفت مسکو هنوز هم به حمایت از دمشق ادامه می دهد. و افزود که روسیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را اجازه می دهد که مانع رسیدن کمک های بشری به مردمش شود. به گفته خانم هیلی، روسیه همچنان از اسد حمایت می کند تا از اسلحه کیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کند. او گفت تنها روسیه اگر بخواهد جنگ سوریه را متوقف ساخته می تواند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد افزود حتی در صورت ویتوی احتمالی مسکو هم برای ختم بحران سوریه باید فشارها بر متحد نزدیک این کشور زیاد شود. او در ادامه افزود من برآوردن فشار بر شورای امنیت ادامه خواهم داد تا اقدام را انجام بدهد بدون در نظر داشته این که روسها به ویتو کردن آن ادامه خواهند داد، به خاطر که این صدای ماست که نیاز است شنیده شود. روسیه تا حالا 8 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه را ویتو کرده است. مسکو با این اقدامش به بقای رژیم اسد کمک کرده است. در آخرین قطعنامه‌ای که از سوی روسیه ویتو شد، حمله مرگبار اسلحه کیمیایی نیکوهش شده بود که در آن ده ها تن به شمول کودکان در سوریه جان دادند. چین نیز در ارتباط به این مسئله از روسیه حمایت و تا حالا 6 قطعنامه را ویتو کرده است. پیتر الچف معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در پاسخ به سخنان دیروز نیکی هیلی گفت روسیه، ایران و ترکیه برای پایان دادن جنگ سوریه به گونه مشترک کار می کنند تا کمک های بشری به مردم رسانده شود. الچف به هیلی گفت نه شما و نه دیگر نمایندگان غرب نگفتید که شما برای بهبود بخشیدن وضعیت چی کار می کنید.
حالا توجه کنید به پروگرام فکر نو با جوانان که آن را با هم می شنویم.
فکر نو با جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی. در برنامه فکر نوی ما از ولایت بغلان مهمانان عزیز خود با خود داریم که ایشان هستند: محترم دکتر محمد عثمان شیرزی، فعال جامعه مدنی بغلان، محترم عبدالقیوم باشنده ولسوالی دهنه قوری ولایت بغلان، محترم خان محمد اکبری، فعال مدنی ولایت بغلان، و محترم احمد فرید جان، محصل پوهنتون بغلان. خوش آمدید به برنامه.
بحثی ما در مورد بیجار شدن هایی که در ولایت بغلان هست از اثر جنگ ها، چقدر اینا با مشکل مواجه هستند، در مورد بخواهی صحبت کنم.
دکتر سپا، سوال را شما پرسان میکنیم که آیا به نظر شما بغلان به یک بحران مهاجرت مواجه هست، چون کتله عظیمی از خارج از کشور از مهاجرین ما آمده رئیس المده، اینجا هم بیجار شده های جنگی زیادی داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. خب، زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده تا الحال ما شاهد مهاجرت های بسیار زیاد در افغانستان بودیم. اولایی که زمانی که جنگ آغاز شد مردم مهاجر شدن به طرف پاکستان، و بالاخره زمانی که پست با ایجاد دولت موقت و انتقالی و بالاخره دولتی که فلحال حاکم است، تا الحال جنگ هیچگاه خاموش نشده، به موش و حتی شعله‌ورتر هم شده. گسترش این جنگ ها باعث از این شده که تعداد زیاد مردم از اطراف و از ساحات جنگ زده مهاجر شوند بر شهرها، از اطراف خصوصا از اطراف آمدن به شهرها مهاجر شدن. و همچنان حالا که شما در جریان هستین که مهاجرین پاکستان هم که در اونجا موقتا بودن از طرف دولت پاکستان اخراج اجباری میشن، کی خودش زیاد بحرانزا بوده در تمام ولایات افغانستان، خصوصا میم سر موضوع بغلان که دوبار قندوز سقوط کرد، ساحاتی که آسیب پذیر جنگ بودن، اینا همشان مهاجر شدن در ولایت بغلان، در شهر بلخمری سقوط دانی هوری خودش کسایی که مخالف طالبان بودن، مخالف ایده‌های طالبانیزم بودن، اینا هم مهاجر شدن در شهر بلخمری که گسترش نفوذ، تعداد نفوذ در بلخمری بسیار زیاد شده و خودش باعث بیکاری شده، باعث مشکلات جنایی شده، باعث از این شده که ازدحام مردم زیاد شده، مواد اولیه قیمت شده، نبود جای یک مشکل بسیار دیگه و همچنان نبود امنیت باعث از این شده که دونرها ادارات کمک کننده در ولایت بغلان کاهش پیدا بکنه که خودش بحرانزا شده در بغلان و توانمندی ریاست امور مهاجرین و عودت کننده هم فکر میکنم که در حدود قدر نخواهد بوده باشه که بتونه که همه مهاجرین کمک بکنه. ممکن یک تعداد قلیل از یا کمک برشان رسیده باشه و تعداد کثیر از این الحالی هم که ما در تماس هستم با مشکلات بسیار زیاد و بی سرپناهی و نبود نان، نبود آب صحی، نبود شرایط صحی برشان بسیار زیاد مشکل زا هست.
تبعات بد یعنی مهاجرت ها و بیجا شده ها چی است؟ مثلا بیجا شدن ها چی است؟ تعداد شاگردان اینجا مکتب رفتن میتونن، ماندن از مکتب، رفتن به پاکستان یا به ایران و هر کشوری گرفتن با آیدا و عقاید دیگه اومدن به اینجا.
خب میبینیم اولا خب زمانی که یک ساحه به جای میشه، مکتب در اون ساحه تخریب میشه، راه ها تخریب میشه، تاسیسات عامل منفعت تخریب میشه، همین که اولاد مردم از درس و تعلیم باز میمونه خودش یک بحرانی است که در بعدا ماهی احساس خواهد کرد. یک موضوع. موضوع دوم، همه دار و ندار مردم اونم یک قطعه زمین و خانه ای است که در اطراف یک چهار دانه مواشی است که در اطراف اونا از او تغذیه میکنن و روزگار و زندگی خود پیش میبرن. همه دار و ندار از یا زمانی که از بین میره که طالبا او را میخواه که به نحوی سرشان نان تحمیل میکنه. شما شاید هستین میبینید که سر مردمی که در اطراف هستن 20 نفر 30 نفر طالب میاد در اونجا نان سرشان تحمیل میکنه که میشه 20 نفر نان بده 30 نفر، در حالی که اون نفر توانمندی پیشبرد خانواده خود نداره که داخل به خانواده خود نان تهیه بکنه، چی برسه که او تحمیل بکنه. از همو هم که باز میاد در داخل شهر، در شهر میبینیم که تراکم نفوذ به حد زیاد است که کار اصلا پیدا نمیشه. زمانی که یک پست اعلان میشه یک نفر یا دو نفر در این پست میشه، به هزارها نفر در اینجا چیز میکنن، پیشنهاد کار میکنن. ریاست امور مهاجرین هم پیشترم گفتم که نمیتونه که به همگی کار، ریاست کار امور اجتماعی هم در این قسمت کاملا گلات مانده، نمیتونه که حداقل زمینی کار برای مردم مساعد بسازه. بسیار زیاد مشکل است، حتی نبود دفتر یونیسیار که در بخش مهاجرین کمک میکرد که الحال در همین بلخمری فعال بود، حال هم فعالیت ها بسیار کم شده. کم شدن فعالیت های دونرا و انجوهایی که در بخش های موارد مختلف زندگی میکرد، در قسمت روشن ساختن از خانوامه کمک میکرد، در قسمت راه اندازی سیمینارها و بسیار موارد دیگه بود که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم کمک میکردن، در اثر نبود امنیت در ولایت بغلان همشون از بغلان فرار کردن و رفتن. اینا مسائلی است که بحرانهایی است که ما اگر حال این مسئله را احساس نکنیم، زمانی که اولاد ما بی‌سواد تربیت شد، زمانی که اولاد این وطن رفتن به صف مخالفین از نبود کار، یا به داعش یا به طالب یا به هر صف مخالفی که می پیونده، این خودش باعث ازدیاد جرمهای جنایی، باعث ازدیاد مشکلات اجتماعی و باعث ازدیاد مشکلاتی میشه که ما اگر حال احساس نکردیم چهار سبای بعد ما این مشکل احساس خواهد کردیم که امی جنگایی که آمده، این مهاجرتایی که شده چی پیامدهای در قبال خواهد داشت.
تشکر از شما. عبدالقیم خان، شما باشنده ولسوالی دهنه غوری هستین. دهنه غوری سال قبل به دست طالبان سقوط کرد و اونجا کتله عظیمی از مردم بیجا شدن، آمدن به پل خمری و ساحات مختلف از بغلان آمدن و حتی از بغلان هم مهاجر شدن رفتن به جاهای دیگه. وضعیت کسایی که مهاجر شده از اونجا اینجا آمده چی گونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. کسانی که مهاجر شدن وضعیتش خیلی به حالت سکوت هستند، چون که کمک ها برشان نرسیدن، بیجا شدن، اولادشان به مکتب رفته نمیتونن و از هر نگاه اونا خیلی به مشکلات مواجه هستن، چون که زمینی که داشتن و از دست رفتن دوباره کش نمیدن، زیر کدام کارو باری اینجا نداشتن که واقعا کدام تجارت داشته باشه، که غریب کار بودن منطقه هم یک ذره زمینی داشت که یک چند سری حاصلاتی که از او به دست میوردن اونا خو از بین رفتن و نظر به می شرایطی که خراب هستن، فعلا خواهانی یک عملیات ورسوالی دهنه غوری که حدیث اینا پاک شوند و مردم در یک وضعیت ام قرار بگیرند، چون که نمی مهاجرت ها به خاطر بی سوادی، به خاطر ناامنی مردم خیلی روز بروز زیر شده میرند.
دولت تانست برشون کمک های لازم انجام بده؟
به یک تعدادش یک مقدار کمک کردن، اما او کمک ها جای نمیگیرد، چون که از یک البسه ها یک چیزی کمک میگیرد یک چیزی نمیشن، حتی هیچ چیزی نمیشن برای اونا. خیلی وضعیت مجرم در ولسوال دانی غوری که در شهر پلخمری آمده و یک تعدادشان کابل رفتند و در دیگر جای رفتند وضعیت خوب ندارند.
تشکر. جناب خان محمد خان اکبری، شما فعال جامعه مدنی هستین. ما حدوداً 10,000 در مجموع 10,000 فامیل بیجار شده جنگی و عودت کننده داریم در ولایت بغلان. کمک ها دوام داره، تقریبا چند روز پیشم به 500 فامیل از این مردم کمک های صورت گرفت. با باور شما این کمک ها میتونه در قیاس به نیازمندی که مهاجرین داره، مشکلات رو که بیجار شده ها داره یا بسنده باشه کافی باشه؟
اول تر از همه عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز شما. کمک های که شده به مهاجرین کمک های ناکز است. این کمک ها اصلا به مهاجرین هیچ کفایت نمی کنه. اگر ما و شما وسیع‌تر فکر کنیم، مهاجرین بیشتر از همه به مکان ضرورت دارند. یک کرایه خانه در شهر پلخمری یا در قریه‌جاتش که امن از زیر تسلط دولت است، از 5,000 6,000 7,000 کم نیست، اولی مستقله که باشد. در این فصل سرما، فصل بهار، بارندگی یا بعضی مشکلات های دیگر، یا نمیتونند که در زیر یک خیمه زندگی بکنند و یک کمپلی که از طرف ریاست حوادث یا مهاجرین برایشان کمک میشه یا کافی نیست، به هیچ وجه یا کافی بوده نمیتونند، طفلی از یا از تحصیل باز نمونند و یا در قریجاتی که بودند، مثال ما تنها دنی غوری نیست، دانی غوری هست، دند شابودین هست، قریه خوگیانی هست، امیال حکسریت این مردم خوگیانی و شابودین کلگیش مهاجر شده. در شهر پلخمری، بندیدو، بعضی جای دیگر شما باور به خدا بکنیم که دکانه را کرای گرفتن، هم اموالشان چیزی که به دستشان آمد وارا گرفتن، در دکانه را کرای گرفتن، دیگه جای به جای کردن، دیگه هزیری همه زیر بمباران دولت یا طالب از بین رفتن. آیا یک خیمه یا یک کمپل یا یک گوگیار و یا کافی است؟
باور شما به ایست که این زمینه ای را دولت مساعد بسازه که یا برن پس دوباره برن سر کشت و کار و سر خانه و محله و زندگیشون؟
بله بله، یک شرط نیست که با زمینه را مساعد بسازه یا پس برن سر کشت و کار کنم. فصل کشت و کاری از یا هستن، اکثریت مردم ولایت بغلان زراعت پیشه هستن یا همیشان اعتقاد به زراعت خود دارن. همیاله میبینیم ما شما کشت مردم کلی به سرپرست مانده، حتی حال دوری کردن نمیتونن کشتشون.
تشکر از شما. احمد فرید جان، که شما محصل در پوهنتون هستین، در اونجا پوهنتون بغلان، در اونجا هم محصلینی که از بیجار شده های مهاجرین بوده باشه، حتما برای شما از اونا چی دردای دارن بگوار شما؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگانی عزیز. فقط اینها بسیار دچار مشکل هستند و نمیتونند در داخل پانتون به درس های خود ادامه بدن، چون جنگ بسیار یک تاثیرات منفی خود اثر محصلین دارند. شما ببینین پانتون پنزه اقتصاد، پنزه ژورنالیسم و همچنان انجینری در سایه و سنخیل موقعیت دارد، شیشاش همه شکسته بود و نمیتونستند و طور مکمل به درس های خود صحیح ادامه بدن.
زیاد تشکر. رای حل چی است برای آسایش و آرامش یعنی بیجار شده هایی که در ولایت بغلان هستن یا عودت کننده هایی که از خارج کشور آمدن؟ چون اینا شاکی ازی هستن که در اینجا مثلا مهاجرینی که از پاکستان آمدن میگن که ما در اونجا کسب و کاسبی داشتیم، اینجا کاملا کار نیست. بیجار شده هایی که از دندیغوری و نقاط مختلف بغلان در اثر جنگ ها بیجار شدن، اینا میگن که ما به زندگی خود اونجا رسیدگی نمیتونیم، زندگی خوب و آرام رفاهی داشتیم، جنگ های میان طالبا و چطور و چنان ما را آواره و دربدر کرد. رای حل برای این مردم چی است؟
خب رای حل ما در یک موضوع میبینم، ما هیچ وعده از این جا از این تریبیون اعلان میکنیم که ما از دولت نه دیگه آب میخواییم، نه نان میخواییم، نه صحت میخواییم، چیزی کار نداریم جز امنیت و اتحاد و وحدت. این دو مورد باعث از این میشه که تمام زمینه برای ما مساعد شده. من از امید چلنج میتونم برای ما یک سال امنیت یک سال امنیت حمانت میده، قرضه میده، هر چیزی که میده دولت زمینه را مساعد بسازه که مردم بتانه که کار بکنن. شما قبول بکنین که 30 میلیون نفوس هستیم در حدود 30 میلیون، 30 میلیون نفوس دیگه هم در پولی ما پردیش میشن. همیال به طور بسیار کوتاه براتون بگویم، حداقل 10000 نفر کارگر نیاز است که در دند شاهبودین و در دند غوری کار بکنن. دهکانی است، کارهای گلکاری هست، کارهای انواع کار وجود داره که برن کار بکنن. مقایسه بکنید، ما 14 واحد اداری داریم، مردم ما بتونن در 14 واحد اداری کار بکنن، امنیت در اونجا باشه، زمینه مساعد باشه، آیا نیاز است که بیان با 300 افغانی بیان در سر چوک پل خمری یک نفری که سالها تحصیل کرده، سالها درس خوانده، ماستر است، بیان با 300 افغانی بیان مردی کاری بکنه، چاهکنی بکنه، یا خدای نخواسته کارهای شاقی دیگه که نیاز نیست، آیا پیامد تحصیل یک نفری که میره در ما، شما ببینید که در کسایی که ماستری داره از هندوستان آمده در شهر پلخمری بیکار است. یک موضوع نبود از شایسته سالاری موضوع جدی دیگه ای است که دولت این مسئله را باید پیگیری بکنه. همیان کسایی در چوکی دولت ششته که حقش نیست که باید در اونجا بشینه. ماستر ما بیکار است، دکترای ما بیکار است، لسانس ما بیکار است، یک نفر رفته به اساس روابط رئیس یک اداره شده که نمیال اسناد تحصیلیش، اسناد تحصیلی خود نداره و جعلی است. در ضمن از او هم خط و قلم و دانش و منطق از او را که ما محاسبه میکنیم حداقل با او چبکی ساخته شده نیست. بیایم اصل شایسته سالاری دولت در نظر بگیره، امنیت بر ما تامین بکنه، صحت خودش میه، نان خودش پیدا میشه، امکانات همه زمینه کار زمانی که برای مردم مساعد شد تنها نیست. حالا بیایم 14 واحد اداری را بیایم در یک شهر کوچکی که پلخمری است این را همشه جای بجای بکنیم، آیا شهر پلخمری گنجایش همه قدر زمینه است که مردم همه کسب کاری بکنن، همه کار بکنن و بتونن یک لقمه نان به خانه خود پیدا بکنن؟ بسیار مشکل است. اندرآوای ما میاله ولسوالی بسیار سی ولسوالی بسیار کلام داریم که زمینه کار در اونجا مساعد شو، اکثر مردم میرن در اونجا کار میکنن. تالاب برفک، دانی غوری، خوست و فرنگ، نارین، بغلان های ما وسیع ترین ساحه زراعتی را ما در بغلان ها زمینه سازی داریم با انواع کارهایی که میتونه که هم مفید باشه هم بنیادی باشه برای مردم ما، ولی ما از دولت اینه میره توقع میکنیم که زمینه امنیت و زمینه کار برای مردم اونم امنیت مساعد بسازه، خودش کار است، نه اینکه بتونه که ما عملیات در کجا انجام دادیم. یک دانه غوری است، یک دانه غوری چند سال است، یک سال است یا بالاتر و کمتر است که ما از آدرس جامعه مدنی، از آدرس های مختلف صدا میکنیم بالای دولت که برادر دنی غوری امنیت بکنه، حداقل دنی غوری امنیت. چون شما ببینید که چقدر تراکم نفوذ است پلخمری کم میشه، همش میرونجا خانه و زندگی و امکانات داره. پس بنابراین ما امنیت از دولت میخواهیم، زمینه کار دولت در قانون اساسی خودش گفته که ما زمینه کار بر ادبای کشور فراهم میسازیم. با وجودی که شما ببینید، با وجودی که ما یک قدر مشکلات داریم، جناب رئیس جمهور میره تقاضا میکنه از دولت آلمان توافق میکنه که ما با آماده برگشت مهاجرین توافق داریم بیایم، آیا میفهمن صف طالبان تقویت بکنن؟ آیا صف داعش تقویت بکنن؟ از پاکستان مهاجرین اخراج کردن آمدن، امی کسایی که فلحال موجود است اینا کجا؟ گفتن که کار بالای ما بسیار زیاد است، ما از کار زیاد بیادر شکایت داریم که دیگه نفرارم بیاییم بترمیم. همگی از بیکاری شکایت داره. شما ببینید سر چوک تنها پلخمری رو نمیگم، در هر ولایتی که شخصا مرفتیم دیدیم در سر چوکش به هزارها هزار کارگر تا چهار بچه دیگر میشینه که بر ما یک لقمه نان، کسی که 10 تا اولاد داره، 5 تا اولاد داره، خدخانه کرایی زندگی میکنه، آیا چیکار بکنه که در یه وطن زندگی بکنه؟ دولت مردای ما بیان در چوکی ولایت نشینن، بیان یک بار از دکاندار، از غریب، از بیچاره، این حق مردم است که بیان اونا پرسان بکنن که آیا تو از این کار راضی هستی نیستی، آیا تو به میکارای شاقه که انجام میدی راضی هستی نیستی، سند تسلیت چی است؟ اینه می لحظه معظمی تریبین اعلان میکنم که اگر دولت بیا امتحان بگیره از 100% این کسایی که در رأس دولت کار میکنن، شما ببینید اگر 50% شایستگی همون چوکی را داشت ما برای شما چلنج میکنم.
منظورش نیست اگر دولت اصلاحات در میان بیاره، تأمین امنیت بکنه، بیجار شدن هم کم میشه، مهاجرت هم کم میشه، رسیدگی به امور اقتصادی و صحی و انواع مشکلات مردم میشه.
من همین موضوع رو برای شما میگم. شما ببینید دولت خودش وزارت ایجاد میکنه، خودش وزیر عزل میکنه، خودش ریاست جور میکنه، خودش رئیس پس میکنه. اینجا اساس مشکل عمده و اساسی ما است که فاشیست ها در داخل این نظام جای داره. کسایی از شما ببینین باز اگر به سیاست نریم، چطور جرأت میکنه نفر در داخل نظام مدرای در داخل شفاخانه مردما را ترور میکنه و بالاخره دولت در این قبال در کدام مواردی که از سال 80 یا پیش از سال 80 در افغانستان اتفاق افتاده تا الحال ما هیچ مجرم را ندیدیم که دولت بیا به پای محکمه بکشونه و معرفیش بکنه برای مردم که بگه اینی آدم برای شما خیانت میکرد، دولت گرفتارش کرده به محکمه کشوندش. تا الحال کدام مورد را مر ندیدیم. ما امیدوار هستیم که دولت مردای ما یک تجدید نظر بکنه در قسمت حکومتداری، اصلاحات حکومتداری، بتونن که واقعا کسایی که دلشون به وطن میسه، واقعا کسایی که میخواین که خدمت صادقانه برای وطن بکنن، اونها را برای وظیفه بگذارن. ما هیچ گله از دیگه کس نداریم.
تشکر. عبدالقیوم خان، میخوام از شما چیز پرسان بکنم که کوتاه‌تر اگر جواب بگوین، آیا علمی چیزایی را که دکتر صاحب شیرزی بیان کرد که بیکاری است، مشکلات در ادارات دولتی است، مهاجرت ها از بیجار شدن ها است، این سببی شده که کتله از جوانان ما از مردم بغلان فرار بکنن برن به کشور خارج؟ چقدر نفر است؟
اولیا این 100% کتله شده که جوانان و تحصیل کرده فرار بکنن برن به کشور خارج. این مکلش تاثیر ناامنی، این می جنجال ها همشان به خاطر بی امنی هستند که اینمی باعث شدن که کسی هستن واقعا در ریاست ها هستن که هیچ عقل خطش خوانده نمیشه، حتی تحصیلی نداره که اما کتاب را بخونه، او هیچ اسناد قانونی نداره، او بچوکی است و کسی که ماستر است، کسی که دکترا داره، کسی که لیسانس است، او بیکار است، دنبال کار میگرده، شب و روز کار برش میسر نمیشه، پیدا نمیشه.
زیاد شکر اکبری صاحب، چرا مردم میره به خارج از کشور و آبهای یونان مدیترانه غرق میشن و چرا نمیخوان اینجا زندگی بکنن؟
این چند عوامل داره. عوامل اول از این خوب بیکاری است. عوامل دوم از این ناامنی است. ما شما شاهد از این بودیم که در 50 متری یا 100 متری ریاست امنیت رئیس سکتور ولایت شهید ساختن. شاهد از این بودیم که در بند دو نفر شهید ساختن. شاهد از این بودیم که وکیل شورای ولایتی را در ساحل حسین خیل شهید ساختن. شاهد از این بودیم که ولسوال برکه را در ساحل حسین خیل شهید ساختن. پس ما چه رقم با کدام گرق وقتی که توانایی از این را داشته باشم، حد اقل هیچ چیزم که نداشته باشم، یک خانه یک مکان داشته باشم که پولی از او همقدر به ما کفایت کنه که مرا تا کابل بکشه یا از او بالاتر، ما چطور دیگه زندگی کنم؟ پس نام آقام خورده نتونم، آقام زندگی کرده نتونم، خود اینمی مجبوریت هست که مردم ماجر میشه. میخوی
بسیار جد شکر. آفری جان، اگر شما یک محصل هستین، کار زمینه کار اینجا براتون مهیا نشه، چی میکنین؟
طبعا که زمانی که این زمینه مساعد برای کار نشه، پس ما مجبور هستیم سفر بکنیم.
سلامت باشید. شکر. با تشکر از شما دکتر سید محمد عثمان شیرزی، فعال جامعه مدنی بغلان، محترم عبدالقیوم خان باشنده ولسوالی دهنه غوری که فعلا مدرسه طالباز، محترم محمد خان اکبری فعال جامعه مدنی و محترم احمد فرید جان محصل کوانتور بغلان از اشتراک در برنامه فکر نو رادیو آزادی. تشکر از شما.
فکر نو با جوانان.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شاندائم بامرا غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان گر بنا دی جان بدست افتاد، غبار هاست تانش
گر بنا دی جان بدر افتاد بسا تازی مستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر عجز میر که پیر در مندان است نوازش های شان دائم با همراه غریبان است جناب خاطر عجز میر که پیر در مندان است